سلام، پنبجوی اصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، ریاست دارالانشای شورای عالی صلح لغو شد و وزارت داخلی افغانستان نزدیک به 50 معترض ری و 900 پلیس را برای تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونین آنها فراهم کرده. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
ریاست دارالانشای شورای عالی صلح لغو شد. مقامات پکتیکا کشته شدن 10 نفر از شورشان به شمول 3 قماندان آنها را اعدام می کنند. در حمله انتحاری صبح امروز در غزنی 3 پلیس کشته شدند و بعد از حادثه روز پنجشنبه غرق شدن کشتی، اجساد 10 نفر از مهاجران از بحیره مدیترانه بیرون آورده شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان طی فرمان امروز ریاست دارالانشای شورای عالی صلح را لغو کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری قبلا به خبرنگاران در کابل از لغو شورای عالی صلح گفته بود، ولی دقایق پیش در پیام توییتر خود نوشت که این فرمان درباره الغای ریاست دارالانشای شورای عالی صلح می باشد. آقای صدیقی گفته بود که از این بعد وزیر دولت در امور صلح امور این نهاد را به پیش خواهد برد. شورای عالی صلح از مدت‌ها زیر انتقاد است که در 10 سال گذشته کدام دستاورد چشمگیر در امور صلح ندارد. حکومت چند پیش وزارت دولت در امور صلح را ایجاد و سلام الرحیمی را به عنوان وزیر در این وزارت منصوب کرد. مقامات پکتیکا میگویند شورشان طالب عصر دیروز به پوسته‌های نیروهای دولتی در مربوطات ولسوالی جانخیل حمله کردند که در حمله متقابل 11 تن آنها به شمول 3 قماندان کشته شدند. زیارخان یاد سخنگوی والی پکتیکا در پیام صوتی که امروز بر رادیو آزادی فرستاده است میگوید که مخالفان بعد از این درگیری میخواستند که اجساد کشته شده هایشان را از ساحه انتقال دهند که در حمله هوایی نیروهای دولتی 33 تن دیگر آنها کشته شد.
تیر ورځ د دی ولایت د جانخیل ولسوالی په فقیرانو کلی کې وسله
روز گذشته مخالفین مسلح به پوسته های نیروهای دولتی در قریه فقیران ولسوالی جانخیل حمله کردند که در حمله متقابل پلیس 11 نفر از طالبان به شمول 3 قماندان مشهور آنها مولوی حماس، مولوی سقراط و قماندان منک کشته شدند. شب گذشته هنگامی که مخالفین می‌خواستند که اجساد کشته شده هایشان را از ساحه انتقال دهند، بالای آنها حمله هوایی صورت گرفت که 33 نفر دیگر آنها کشته شد که در مجموع 44 نفر از مخالفین کشته شدند. مقامات پکتیکا میگویند نیروهای دولتی یک مقدار اسلحه سبک و سنگین و موترسایکل ها را نیز تصرف کردند. مقامات می افزایند که در این جنگ 2 سرباز زخمی شده که والی پکتیکا مجیب الرحمن سمکنی و قماندان امنیه ایمل نیازی از آنها در شفاخانه دیدار کردند. شورشان طالب هنوز در مورد چیز نگفتند. در حمله انتحاری صبح امروز در غزنی 3 پلیس کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت در این حمله که بر مرکز پلیس ولسوالی آبند رخ داد، 12 پلیس دیگر زخمی شد.
حوالی ساعت 4:30 دقیقه صبح امروز دشمن قصد داشت که یک موتر مملوز مواد انفجاری را داخل ولسوالی آبند بسازد که در قراول ولسوالی از طرف منصوبین امنیتی توقف داده شده و در اوج خود منفجر ساخته که در نتیجه 3 تن از پیره‌دارای قراول به شهادت رسیدند و 12 تن دیگه هم نسبت شدت انفجار در اتاقهایشان که استراحت بودند زخم برداشتند. شدت انفجار متاسفانه که تعمیر ولسوالی و قماندانی امنی ولسوالی را شدیداً صدمه زده است.
طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. هلال احمر لیبیا میگوید اجساد 62 مهاجر را که راهی اروپا بودند، یک روز بعد از حادثه مرگبار غرق شدن کشتی آنها در بحیره مدیترانه دریافت کردند. عبدالمنعم ابو صبح رئیس هلال احمر لیبیا دیروز گفت که تیم نجات این اداره از شب پنجشنبه تا اواخر دیروز 62 جسد را از آب کشیده است. نهادهای کمک رسانی روز جمعه گفتند که 150 پناهجو به شمول اطفال بعد از حادثه غرق شدن یک کشتی در سواحل لیبیا لادرکند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی امور پناهندگان ملل متحد این رویداد را ناگوارترین حادثه امسال در مدیترانه عنوان کرده است. نمایندگان سفارت روسیه در ایران با سه عمله روسیه کشتی نفتکش برطانوی که از سوی ایران بازداشت شده دیدار کردند. آژانس خبررسانی انترفاکس امروز از قول یکی از این نمایندگان به نام اندریه گانینکو گزارش داد که گفته است این سه نفر در وضعیت صحی خوب قرار داشته و کدام شکایت ندارند، ولی هنوز هم در متن کشتی به سر میبرند. و پلیس مسکو در آستانه یک گردهمایی بدون مجوز بیش از 200 نفر از تظاهرکنندگان و چندین نفر از رهبران مخالفان سیاسی کرملین را بازداشت کردند. حضور پلیس در پایتخت گسترش یافته است. این تظاهرات که برای امروز سازماندهی شده است قرار بود طی آن علیه مقامات دولتی که نامزدی چندین نفر از مخالفان سیاسی در انتخابات شاروالی شهر را رد کردند اعتراض صورت گیرد. این انتخابات قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. ریاست دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان بر اساس فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز لغو شد. جزئیات در جریان این برنامه. وزارت داخلی افغانستان برای تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یک سلسله تدابیر امنیتی را روی دست گرفته.
ما برشان موتر توزیع کرده، برای هر کاندید یک موتر لنکروزر 3 و یک آیلک.
مبارزات انتخاباتی میان 18 کاندید سر از فردا آغاز می شود. برخی از مقام ها در بدخشان می گویند معدن مهم این ولایت در دسترس طالبان مسلح قرار دارند.
بنا یک مدن طلا و یک مدن لاجورد. متاسفانه اردوی از این بالفعل به پیش طالبان است و طالبان از اینا استفاده فوق العاده مالیش انجام میده.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتهوار حقیقت چیست و وای تازه نشر می شوند. در برنامه حقیقت چیست امروز؟
104 کمیسیون های ما داوطلب علاقمند بیشتر داشتن.
کدام کمیسیون ها و چرا؟
بله، امنیت داخلی، کمیسیون مواصلات مخابرات، کمیسیون ثبت شکایات و کمیسیون مالی و بودجه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوری که پیشتر هم گفتم، ریاست جمهوری افغانستان امروز گفت که بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ریاست دارالانشای شورای عالی صلح لغو شده. پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته بود این فرمان در مورد لغو شورای عالی صلح صادر شده چون مسئولیت های این شورا به وزارت دولت در امور صلح سپرده شده است. اما پس از آن آقای صدیقی خبر تصحیح کرد و گفت که تنها ریاست دارالانشای شورای عالی صلح لغو شده. جزئیات بیشتر همین موضوع را از نورالله شایان خبرنگار ما در کابل میپرسم که همین اکنون در استودیو. شایان صاحب سلام، جزئیات بیشتر چیست؟ نخست از لغو شورای عالی صلح صحبت شد و سپس خبر ارگ ریاست جمهوری تصحیح کرد و گفت تنها ریاست دارالانشای این شورا لغو شده. شما در این مورد چی جزئیات دارین؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. دقیقاً ریاست دارنشای شورای عالی صلح امروز از سوی رئیس جمهور لغو اعلان شده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری امروز گفت که شورای عالی صلح بر اساس فرمان رئیس جمهور لغو شده، اما بعدن یعنی دقایق بعد ارگ ریاست جمهوری و شخص صدیقی در صفحه تویتر و فیسبوکش این خبر را تصحیح کردند و گفتند که تنها ریاست دانشای شورای عالی صلح لغو شده است. به گفته آقای صدیقی پس از این امورات ریاست دانشای شورای عالی صلح را وزارت دولت در امور صلح به پیش خواهد برد. گفتنی است که در رأس ریاست دانشای شورای عالی صلح محمد عمر داودزی قرار داشت، اما چند پیش وی مسئول مرزات انتخاباتی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مقرر شد. شورای عالی صلح در سال 2010 تأسیس شده است. کارکرد این شورا همواره از سوی برخی سیاسیون، کارشناسان و حتی مردم به انتقاد گرفته شده و خواستار لغوان شدند. بله فرشته جان.
بسیار زیاد تشکر. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که گفت بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ریاست دارالانشای شورای عالی صلح لغو شد. شورای عالی صلح افغانستان در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از آن ایجاد شده بود که شرکت کنندگان جرگه مشورتی صلح در آن زمان خواستار ایجاد چنین شورا برای پیشبرد امور صلح افغانستان شده بودند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نزدیک به 50 موتر ضد مرمی و 900 پلیس برای تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونین آنها فراهم شده. وزارت امور داخلی افغانستان با بیان این مطلب گفته است تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یکی از اولویت‌های آنها در آستانه انتخابات است. قرار است سر از فردا مبارزات انتخاباتی میان 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری آغاز شود، اما برخی نامزدان از شیوه توزیع موترهای ضد مرمی انتقاد کردند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
کمتر از یک روز به آغاز کارزارهای انتخاباتی مانده و قرار است 18 نامزد انتخابات با آغاز مبارزات انتخاباتیشان بر کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت کنند. اما آنچه مهم است چگونگی تأمین امنیت جان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است. بر بنیاد بند 6 ماده 61 قانون اساسی افغانستان، اگر هر یک از این نامزدان در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج وفات می کند، انتخابات مجدد باید برگزار شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای تامین امنیت هر نامزد و دو معاونینشان 3 موتر ضد گلوله توزیع شده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت در کنار توزیع این موترها تدابیر جداگانه امنیتی نیز اتخاذ شده است.
ما برشان موتر توزیع کردیم، برای هر کاندید یک موتر لندکروزر 3 و یک آیلکس. البته این برای معاونینشان هم صدق میکنه. همچنان محافظین هم به خاطر تامین امنیتیشان برشان تنظیم شده.
اما برخی نامزدان از تسلیم شدن موترهای ضد گلوله تا حال خودداری کردند. شهاب حکیمی میگوید موترهای ضد مرمی با یک شرکت قرارداد شده که رانندگان آن از فیلتر نهادهای استخباراتی نگذشتند. هرچند وزارت امور داخلی این گفته ها را نادرست میخواند و میگوید که تمام این رانندگان از ذره‌بین نهادهای کشفی و استخباراتی گذشتند. با این حال آقای حکیمی رسیدن محافظان امنیتی و برخی تدابیر دیگر را تایید میکند.
تا امروز مکمل چیز را نگرفتیم، اما شروع کردن. مثلا 15 نفر سرباز در روان کردن، میگن که 20 نفر دیگه شب میرسه تا که تریننگش خلاص شه. یک مثلا دیگه اطراف خانه ما را به ارتباط چیزای امنیتی، استحکامات امنیتی.
در این میان هستند برخی نامزدان دیگر که نمیخوان محافظان امنیتی وزارت داخله آنان را تامین امنیت کنند. حکیم ترسن میگوید پیشنهاد تیم انتخاباتی و این بوده که افراد را که او معرفی میکند باید به عنوان محافظان برایشان امکانات داده شوند. ترسن اما موترهای ضد گلوله را به دست آورده است.
موتر صرف 2 هرادت تا هکنون بر ما داده شده. و تراشم بعد است که شاید سر از امروز و صبح بتن.
کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به روز ششم ماه اسد آغاز شود. پیش از این برخی تیم‌های انتخاباتی ابراز نگرانی کردند که به علت نبود امنیت نمی‌توانند تا در تمام نقاط افغانستان برنامه‌هایشان را به مردم ارائه کنند. اما وزارت داخله نسبت به تامین امنیت کارزارهای انتخاباتی اطمینان داده است. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید بر اساس قانون انتخابات اگر در روز رایدهی و پس از آن یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشته شود، کمیسیون مستقل انتخابات ناگزیر است تمام مراحل رایدهی را از سر برگزار کند. یوسف رشید رئیس این مؤسسه:
پیش از مرحله رایدهی اگر قتل یا کشتار صورت میگیره چون انتخابات هنوز واقع نشده ذات جدی نیست، اما در روز رایدهی بعد از او باز مسئله جدی میشه، کل پرسر با مشکل و مانع جدی مواجه میشه و از سر باید مسئل شروع شود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود. نهادهای ناظر انتخابات میگویند حکومت باید امنیت آن را جدی بگیرد، چون به باور آنان امنیت در حال حاضر جدیترین مشکل در برابر روند برگزاری انتخابات است.
مبارزات انتخاباتی میان 18 نامزد ریاست جمهوری افغانستان فردا آغاز می شود. در مورد آغاز این مبارزات نظر شما را از باشنده های شهر کابل را با هم می شنویم.
من فکر احمد بشیرزاده است. خود یک اصل از تمام کاندیدای از تمام دنیا یک وقتی که انتخابات شروع می شه کمپاین دارن. خب باید در نظم شهری را مراد یا مشکلات بر مردم جور نکنن. کمپاین باید در جای شوه که در سایه شوه که اونجا ازدحام مردم زیاد نباشه، مردم عام زیاد نباشن. اما کسایی که بر زینا کمپاین میکنن مثلا یک جای مشخصی رو بر خود تعیین بکنن که جای امنیتی باشه.
من ولایت خان در بین خوب رقابت سالم داشته باشن و بی‌نظمی را در شهر نپرتند و مطابق قانون باشند. خواست ما از کاندیدای محترم همی است که بی‌نظمی نکنند. در جایی که شهروالی برای ازواج جای پوسترا را تعیین کرده همو چیز نصب کنند همو کافی می باشند. و اگر کسی تخطی میکنه دیگه ما مراجعش معلوم از رسیدگی و تخطیهایشان کند قانون برخورد تدفن کند.
اسم خواجه عبدالصمد. علمی اولین کارشون باید باشه که جادا را برای مردم بند نکنن، مردم اذیت نشه، موترهای کمپاینا باید منظم بگردن و مردم یک بدبختی و یک رابندی و یک پار جور نکنن، اصول کمپاین را مراعت کنن. در جایی که تعیین شده دونه موجا در کمپاین های خود کنن و عکس های خود در جای بند نکنن و مردم خلاصه مطلب مردم اذیت نشه.
اسم ما جمال است. یا باید یک کمپاین سالم داشته باشند در همین اکس ها را به جای نرا چیگونه و جای را که شاروالی برشان تعیین کردن اکس های خودمونجا چیگونه کمپاین کنه که بدر نه با کسی تاون برسنه هم برای خود به نفع خودم چی کنه دیگه. خودم لایک کمیسیون شکایت برشی کنه از اوها باید یک تخطی نکنن دیگه. اگر کنن دیگه باید کمیسیون شکایت باید کت از اوها برخورد قانونی کنه دیگه.
برخی از باشنده های کابل نظرشان را در مورد آغاز مبارزات انتخاباتی مطرح کرده و گفتند که نامزدان از قوانین تخطی نکنند و در جریان مبارزات به مردم مشکل ایجاد نکنند. در این حال که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید اگر نامزدان ریاست جمهوری سرمایه هایشان را ثبت نکنند و در زمان معین در مورد مبارزات انتخاباتیشان گزارش ندند، افزون بر جریمه نقدی ممکن است روند انتخابات نیز عزف شوند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تمامی نامزدان دارایی هایشان را نزد این کمیسیون ثبت کرده و برای آنان در مورد چگونگی گزارش دهی از کمپاین های انتخاباتیشان توضیحات داده شده. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم نصرت پارسا.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان برای نامزدان ریاست جمهوری هشدار می‌دهد که اگر دارایی‌هایشان را ثبت نکنند و در مورد کمپاین‌هایشان گزارش ارائه نکنند، در کنار جریمه نقدی ممکن است انتخابات حذف شوند. قاسم الیاسی سخنگوی و منشی این کمیسیون روز شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری گفت نامزدان علاوه بر ثبت جایدادهایشان در مورد منابع مالیشان در کمپاین‌های انتخاباتی نیز برای کمیسیون انتخابات گزارش شفاف و تکمیل ارائه کنند.
کاندیدای محترم دارایی‌شان ثبت باشد، گزارش خود را ما به ما دو بار باید گزارش بدن. سقفی که برایش تعیین شده بیش از او سقف حق ندارن کمپاین کنن. از اشخاص حقیقی چی میزان باید کمک دریافت کنن بلا فاصله گزارش باید داده شود، بیشتر از اون میزان جریمه دارد.
بر اساس تقویم انتخاباتی قرار است فردا یکشنبه مبارزات انتخاباتی بین 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری آغاز شود و برای 60 روز ادامه یابد. پس از آن 48 ساعت روند سکوت است و بعداً به تاریخ ششم میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تمام نامزدان ریاست جمهوری دارایی هایشان را نزد آنان ثبت کردند. ذبیح الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت
تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دارایی هایشان را در کمیسیون انتخابات ثبت کردند و در این مورد مقرره وجود دارد تا تمام نامزدان در وقت معین برای کمیسیون معلومات دهند.
با این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی علاوه بر کمیسیون های انتخاباتی از نهادهای مدنی، اداره های مرتبط، بر رسانه های حکومت، کمک کننده های جامعه جهانی و نهادهای ناظر می خواهد تا به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف، بهتر و موفق ریاست جمهوری همه دست به دست هم داده کار نمایند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان و همچنان اخبار ورزشی را به شما داریم. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که بانک رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید گروه طالبان بیشتر معادن مهمی ولایت تحت تصرف خود دارد و زمینه را مساعد ساخته که لاجورد و طلای بدخشان به پاکستان فرستاده شود. اما سخنگوی ولی بدخشان گفته که گروه طالبان ظرفیت و توانایی استفاده از معدن را نداشته و حکومت برنامه هایی را به هدف بازپسگیری معدن از دست رفته روی دست داره. همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش را در این مورد فرستاده.
بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید افزون بر معادن کوچک دو معدن بزرگ این ولایت چون لاجورد کران و منجان و طلای راغستان در کنترل طالبان است. به گفته رئیس شورای ولایتی بدخشان کشور پاکستان در تبانی با طالبان این معادن را استخراج میکنند.
دو تا منبع مالی بزرگی که در بدخشان جبهات اکمال میکنه، یک معدن طلا و یک معدن لاجورد. متاسفانه اردی از این بالفعل به پیش طالبان و طالبان از اینا استفاده فوق العاده مالیش انجام میده. پاکستان به راحتی بعد از این میتونه سنگ لاجورد افغانستان پروسس کنه، میتونه ایراد قاچاق کنه، میتونه به پاکستان ببره و از آدرسی از دست طریق پاکستان به دنیا صادر. که از این لحاظ ما نگران به همین شکل معدن طلا که یکی از معادن بزرگ است، پاکستان دستش در داخله، ایراد پروسس میکنه و در توانی با طالبان ایراد شاید به پاکستان ببره. متاسفانه منابعی که ما براتون گفتم خیلی سرشار در بدخشان است به دست طالبان هفتیده.
سیف الدین سایز رئیس مجتمع جامعه مدنی بدخشان هم با اظهار نگرانی از تسلط طالبان بر معادن این ولایت میگوید حکومت جرادهی برای پسگیری معادن در بدخشان را ندارد.
افتیدن جغرافیای اقتصادی بدخشان در دست طالبان نگرانی های بسیار بزرگ هم برای جامعه مدنی بدخشان و به همه شهروندان بدخشانی خلق کرده، زیرا این منابع طبیعی و این منابع اقتصادی میتونه سایر جبهات طالبان در افغانستان میتونه سپورت بکنه و ماشین جنگیشون در حرکت بیاره.
با این حال نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که گروه های طالبان به استثناء استفاده از معادن کوچک و ریکشویی از دیگر معادن مهم بدخشان کوچکترین بهره برده نمیتوانند. به گفته نظری پلان عملیاتی روی دست است و تا با اجرای عملیات نظامی معادن از دست رفته را از کنترل طالبان بیرون کنند.
ما دو معدن مشهور و تثبیت شده در سطح بدخشان داریم، یکی معدن لاجورد از زاولسپونی کران منجان و یکی معدن طلای بیکادر است که در راغستان. و معدن لاجورد کران منجان بیشتر از 3 سال است که این معدن بند است استخراج است. همچنان معدن طلای راغستان که به نام بیکادر است هم استخراجش بند است و طالبان به این دسترسی ندارند. و معادنی را که شما ذکر کردین در سطح مردم بدخشان به شکل سنتی ریکشویی میکنن. از همین معادنی که به شکل سنتی استخراج میشه و ریکشویی است، بدون شک از این طریق هم طالبان به صورت غیر مستقیم سود میبرن.
خواستیم در این باره دیدگاه مسئولان ریاست معادن بدخشان را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. از سوی هم اسدالله محمدی قمندان امنیه بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که با تمامی نیروهای تحت فرمانش دستور داده است تا از استخراج غیر قانونی معادن در ساحات زیر حاکمیت دولت در این ولایت جلوگیری کنند.
ما با تحت پرسنلیم که ساحه‌ای که تحت کنترل دولت است برایشان ما وظیفه دادیم به هیچ وجه معادن ما غیر قانونی استخراج نشه. در صورتی که در قلمرو ما باشه، پیش مخالفین نباشه، ما وظیفه ما است که ما باید از این جلوگیری کنیم و ممانعت تا یک سیستم رسمی رو پیدا کنیم.
از میان مجموعه 20 تا 22 معدن بسته‌رسیده در اداره معادن بدخشان، یکی آن هم در کنترل حکومت محلی قرار ندارد و تمامی درآمد این معادن به جیب طالبان و یا تفنگداران غیر مسئول می‌ریزد. تا همین چند سال پیش که معدن لاجورد بدخشان با یکی از شرکت‌های پیمانکار به نام لاجورد قرارداد شده بود، درآمد سالانه حکومت محلی از این معدن به بیش از 40 میلیون افغانی می‌رسید. اما از 4 سال به این طرف حکومت محلی بدخشان حتی یک افغانی هم از این معدن عایدی به دست نیاورده است. شورای ولایتی و آگاهان اقتصادی در بدخشان به این باور هستند که هرگاه حکومت مرکزی و حکومت محلی بدخشان در این هم از سال امنیت بدخشان را در اولویت کارهای خیش قرار می دادند، امروزه افزون بر این که معادن به عنوان یکی از حصه های تقویه اقتصاد محلی و ملی در اختیار دولت قرار می گرفت، مردم شاهد رشد توسعه اقتصاد می بودند. گروه طالبان هم به این پیمانه در بدخشان نیرومند نمی گردیدند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
Israel has many friends and allies. Human rights, but when they're mistaken, Российская Федерация неизменно
использует зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
الال احمر لیبیا میگوید اجساد 62 مهاجر را که راهی اروپا بودند یک روز بعد از حادثه مرگبار غرق شدن یک کشتی در بحیره مدیترانه یافتند. به گفته رئیس این اداره، تیم‌های نجات از شب پنجشنبه تا اواخر دیروز 62 جسد را از آب بیرون کشیدند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
هلال احمر لیبیا میگوید اجساد 62 مهاجر را که راهی اروپا بودند یک روز بعد از حادثه مرگبار غرق شدن کشتی آنها در نزدیکی سواحل لیبیا در بحر دریافت کردند. عبدالمنعم ابو صبح رئیس هلال احمر لیبیا میگوید تیم نجات این اداره از شب پنجشنبه تا اواخر دیروز 62 جسد را از آب کشیده است. او گفت که امواج جسدهای کشته شدگان را به سوی ساحل می آورد و شمار دقیق کشته شدگان هنوز معلوم نیست. نهادهای کمک رسانی روز جمعه گفتند 150 پناهجو به شمول اطفال بعد از حادثه غرق شدن کشتی حامل آنها در سواحل لیبیا لادرکند. نیروهای بحری لیبیا گفتند که اکثریت مهاجران کشته شده از اریتریا یا حبشه می باشند، ولی شمار از فلسطینیان و سودانی ها هم میان آنها می باشند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی امور پناهندگان ملل متحد این رویداد را ناگوارترین حادثه امسال در مدیترانه عنوان کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم این حادثه را وحشتناک خوانده و در صفحه توییترش نوشته است که پناهجویانی که خواهان داشتن زندگی بهترند سزاوار رسیدن به آن از راه‌های امن و قانونی و حفظ کرامت انسانی شان می باشند. لیبیا یکی از راه‌های عمده هجرت غیر قانونی به اروپا می باشد. گروه‌های قاچاق انسان و مافیا با استفاده از وضع ناآرام در این کشور در این قاچاق دست دارند و از مهاجران در بدل سفر پرخطر پول هنگفت می گیرند. چند هفته پیش 66 مهاجر که عازم ایتالیا بودند در نزدیکی سواحل تونس غرق شده جان باختند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالحکیم نبیل از المند پیام فرستاده و نوشته است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید به وقت معین برگزار شود و کسی که تلاش کند تا جلو برگزاری این انتخابات را بگیرد به پنجه قانون سپرده شود. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته حکومت باید شورای صلح را منحل کند، چرا که آنها در 10 سال گذشته کدام کار برای صلح نکردند. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته انتظار جریان گفتگوها در قطر مانند انتظار آذان افطار در رمضان است. خداوند آذان صلح را به گوش ما برسان. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خانش خواهیم گرفت. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
ریاست دارالانشای شورای عالی صلح لغو شد. مقامات پکتیکا کشته شدن 10 نفر از شورشان به شمول 3 قماندان آنها را ادعا می کنند. وزارت داخله افغانستان می گوید از انفجار یک موتربم بزرگ در شهر قندهار جلوگیری شده است. در حمله انتحاری صبح امروز در غزنی 3 پلیس جان باختند. بعد از حادثه روز پنجشنبه غرق شدن کشتی، اجساد 10 نفر از مهاجران از بحیره مدیترانه دریافت شده است. نمایندگان سفارت روسیه در ایران با 3 عمله روسی کشتی نفتکش برتانوی که از سوی ایران بازداشت شده دیدار کردند و پلیس مسکو در آستانه گردهمایی بدون مجوز بیش از 200 نفر از تظاهر کنندگان و چندین نفر از رهبران مخالفان سیاسی کرملین را بازداشت کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا دقایق دیگر 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست حقیقت چیست و در پایان هوای تازه. اما پیش از آن چند خبر ورزشی با همکارم فرشتن ندا.
رئیس جدید کرکت بورد افغانستان تعهد می‌کند که از لحاظ مالی و اداری این بورد را تقویت خواهد کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت فرحان یوسفزی رئیس جدید این اداره در نظر دارد تا به همکاری تمام کمک کننده های مالی به خاطر رشد و ترقی کرکت در داخل و خارج گام های جدی بردارد. به گفته آقای هوتک مساعد ساختن سهولت های تکنیکی برای ورزشکاران و تمرکز روی زیربناها در اولویت های کاری قرار دارد. این در حالی است که عزیز الله فضلی رئیس پیشین کرکت بورد به اساس فرمان رئیس جمهور از وظیفه برکنار و به جای وی فرحان یوسفزی معرفی گردید. تیم ملی فوتبال 16 سال افغانستان در ادامه رقابت‌های جام فوتبال 16 سال آسیای مرکزی امروز در برابر ترکمنستان به میدان می‌رود. شمس امینی مسئول رسانه‌های فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت تیم ملی نوجوانان افغانستان در مسابقات قهرمانی 16 سال مرکز آسیا نخستین بازی خود را مقابل قرقیزستان 1-1 مساوی کرد. بازی امروز ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان در میدان پامیر تاجیکستان برگزار می‌شود. رقابت‌های جام فوتبال 16 سال آسیای مرکزی با اشتراک 6 تیم روز گذشته در تاجیکستان آغاز شد و در سلسله 3 بازی یک روزه میان بنگلادش و سریلانکا مسابقه نخست را سریلانکا برنده شد. در این مسابقه تیم سریلانکا نخست بیتینگ کرد و در 50 اوور تعیین شده با از دست دادن 8 ویکت 315 دوش را به تیم بنگلادش هدف تعیین کرد. در مقابل تمام بازیکنان تیم بنگلادش با انجام دادن 223 دوش در اوور 42 از بازی اوت شده و مسابقه را با تفاوت 91 دوش با سریلانکا باختند. قابل یادآوری است که در این بازی لاست ملینگا بالر سری و مشهور جهان کرکت با بازی‌های یک روزه و تست کرکت خداحافظی کرده و پس از این تنها در بازی‌های 20 اوره بازی خواهد کرد. ملینگا در آخرین بازی یک روزه در برابر بنگلادش 3 ویکت گرفت، اما وی در کل در 226 بازی یک روزه مسابقات جهانی 338 ویکت گرفته است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست با آقای عرفان الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه صحبت داریم در مورد کارکرد ولسی جرگه. از 6 ثور که شورای ملی از سوی رئیس جمهور افتتاح شده تا حالا هنوز به انتخابات هیئت اداری نقطه پایان نگذاشتند. بسیار تشکر آقای عرفان. من می‌خواستم با این سوال آغاز کنم که چرا هیئت اداری کمیسیون های ولسی جرگه تا هنوز انتخاب نشدند؟ به نظر شما مشکل در چیست؟
اولی که نوختر شروع شد افتتاح و کار رسمی دوره هفته هم در پلوز و کمبود بود که وکلای کابل حضور نداشتن، ولی چیز دیگری که ما را کمی زمینگی ساد ما را مثل شما حاضر بوده و شاهد بوده این مسائلی که زدبندهای بود در ارتباط با رئیس مجلس نمایندگان که برای یک دوره تقریبا باید انتخاب میشد.
همین زدوبندها را هم هرچند برخی از صحبت ها شده، به نظر شما اصل زدوبندها چی بوده؟ آیا چنانچه گفته میشه مسائل پولی بوده یا مسائل دیگری؟
خب مسائل پولی شاید دخیل بوده باشه، ولی
از میلیون ها دلار گفته میشه که پایین بالا شده.
خب این چیزی است که ضرورت به اثبات داره. من نه رد میکنم تایید میکنم.
آیا به شما رسیده از این پول ها؟
خوشبختانه کسی جرأت نداره که به من چنین پول ها را پیشنهاد بکنه، که در هیچ طول 60 سالی افتخار داشتیم که در چنین موارد من نخواستیم و نتانستیم که دست پیش کنم و در فساد آغشته باشم. به او اساس یکی که عدم شناخت و کلاد بین هم یکی از دلایل بود که چهره های جدید آمد و ما تقریبا در حدود 70 نفر از چهره های یا وکلای دوره 16 هم حضور پیدا کردن، بیشتر از 2/3 وکلا جدید آمدن.
چیزی رو که شما شنیدید آقای عرفان، گفته میشه که میلیون ها دلار داد و گرفت شده در انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه، شما همچنین شنیدید؟
بله شنیدیم، ولی که اگر چه کم چه زیاد اگر باش کلش اگر شده باشه فساد است. یعنی کم زیاد نداره، وقتی فساد شده یک رب هم فساد است و اگر میلیون ها دلار هم مصرف شده فساد است و برخلاف خواستای مردم و خلاف قانون است.
حالا در انتخابات هیئت اداری کمیسیون ها هم چنین مسائل گفته میشه که مطرح است، پول.
خب اولی که بنبست علت چی بود که مثل شما گفته شما من اشاره کردم که مسائل عدم شناخت و درک از دیگر و همچنان یک سلسله مسائل احساساتی و عاطفی که ما به او تقریبا زیاد زمانگیر شد و ما رو زمینگیر ساخت که روی از این مسائل حیثیتی ساختن یک دو سال خود و به می شکل وقتی کمیسیون رو هم رفتیم، کمیسیون زیاد وقت نگرفت. شما شاهد هستید چیزی که ما مشکل در کمیسیون داشتیم این بود که یک سه چهار کمیسیون های ما داوطلب علاقمند بیشتر داشتن.
کدام کمیسیون ها و چرا؟
بله چهار کمیسیونی که ما رفتیم برای گیری و انتخاب اعضا که عضویت پیدا کننده کمیسیون ها، کمیسیون امنیت داخلی، کمیسیون مواصلات و مخابرات، کمیسیون سمت شکایات و کمیسیون مالی و بودجه.
چی امتیاز دارن؟ میخوایم بگم که همه علاقمند هستن. ما میخوایم کمیسیون هایی که علاقمند داره
چرا؟ علاقمند چرا؟ کمیسیون هایی که علاقمندی دارن یا فکر میکنن وکلا که ما از این دقیقه داریم کارهای خوبی رو به موکلین انجام بدیم. مثلا کمیسیون مالی بودجه که فکر میکنم مالی بودجه و ایمانا که پول دیگه وجود داره تو نیست. مالی بودجه وقتی سند بودجه میه تمام کمیسیون ها دو اشتراک میکنن، خود کمیسیون مالی بودجه رو تحلیل و بررسی میکنن و میاره به تالار رو میواد. اون پیسه فیزیکی نیست که وکیل بره پول بگیره. امتیازی که داره کسی که در کمیسیون میباشه گویایی که در روز میتونه که یک سلسله پروژه های بیشتر به نفع ولایت خود درج که کتاب بودجه کنه. اوجه چون صلاحیت داره همه روز در بحث میکنه، میتونه که اگر ما وکیلی که در کمیسیون مالی بودجه نیستم من نمیتونم که 10 پروژه ولایت خود شامل بودجه بسازم. متقاعد میسازه وزیره که باید بودی پروژه های ولایت شامل بودجه بشه.
یعنی تمام حرف یا بحثی است که تلاش بر از است که امی چهار کمیسیون که بیشتر با وزرا و با
زیادتر که با
ادارات حکومتی و موضوع نظارت مطرح است و خدمت به مردم مطرح است علاقه
مند است. اصلا این چیز است
نه مسائل پولی و مسائل
پولی هرگز نه دیگه که کمیسیون سم شکایت پول است کجا شد.
یعنی وکلا میتونه نقش خود بارستر نشان بده
پیش ماکینه. یعنی میخوان که دیگه یک دست آورد داشته باشه وکلا به ماکینه به ولایت خود که ما میتونیم کار خوبتر انجام بدیم.
حالا چی وقت کمیسیون ها هیئت اداریش خود شد؟
تقریبا تکمیل از ما 12 کمیسیون نهایی ساختیم، 17 کمیسیون دائمی مطابق با اصول وظایف داخلی ما داریم، 12ش تکمیل است و یک تاش کم جنجالی است که او هم نهایی شده فکر میکنم روشنبه نهایی خواهد شد. 3 کمیسیون علاقمندا کم داره به او خاطر مانده که ما سر تصمیم بگیریم.
اما بسیار زمان نبود به نظرتون نسبت به دوره های گذشته؟
یه زمانگیر بی بود که اول ما گفتم که چون یک طرف زیاد کش بود یک طرف دیگه هیچ علاقمند نداشت. ما به خاطر یک تعادل به میان بریم هیئت اداری ما زیاد تلاش کردیم که قناعت بدیم مثل وکلا را که برن در سایر کمیسیون ها، مثلا کمیسیون تفتیش مرکزی، کمیسیون امور زنان، کمیسیون عدلی و قضایی، کمیسیون محیط زیست، به این کمیسیون علاقمندا کم بود دیگرار تقسیم کردیم، ما تقسیمات کردیم و خیراتشون فراهم ساختیم. که
حالا شما از اعضای ولسی جرگه میگن که علت تاخیر چی در انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه بود، چی در هیئت اداری کمیسیون ها؟ میگن که در کنترل گرفتن ولسی جرگه از سوی برخی از اعضای پولدار ولسی جرگه است. شما رو میپذیرین؟
خب اولی که پارلمان جای سیاست است، برای که ما باید خدمت بکنیم، اما حادث سیاسی
است. اما پارلمان افغانستان به خصوص ولسی جرگه به مرکز دادگرفت پول و عاید بسیار خوب هم مبدل شده.
خب متاسفانه ما گپ ها رو شنیدیم، آوازها وجود داره، ولی به عنوان از اینکه من منشی ولسی جرگه هستم سندی ندارم که من این را به خدمت بگذارم. اگر داشته باشم من بیالایش انشاءالله به مردم ارائه میکنم، ولی تلاش میکنه کسای دوستایی که راه پیدا کردن در پارلمان است، ولایات مختلف، استیفای مختلف، تجارا، بزرگا، قماندان صاحبا و غیره و غیره، هر کدوم تلاش میکنه در کمیسیون در راست قرار بگیره که اون روی اهدافی که بهتر خدمت کنه، خوبتر شخصیت خود تبارز بده و مردم بگه که من شما برنامه ریزی داده رفتم، آن قدر توان داشت که رئیس یک کمیسیون شدم و معاون پارلمان شدم و غیره و غیره.
آقای عرفان، تا چند روز دیگر به رخصتی تابستانی میره شورای ملی در مجموع و ولسی جرگه به گونه خاص، کاری که مردم خوش باشه یا حداقل کاری که در بخش قوانین و نظارت از عملکرد حکومت صورت گرفته باشه، در مدت از 600 تا حالا که به حدود 80 روز میشه صورت نگرفته، خود را ملامت نمیدونید من حیث هم نایب منشی ولسی جرگه هم وکیل مردم؟
خب این مسئله همیشه تحت بحث است و مردم افغانستان حق دارن که از ما انتقاد بکنن و از ما شکایت بکنن، و ما در مجالس رسمی هم من خودم شخصا به رئیس نماینده مردم کابل، ما از مردم کابل معذرت میخوام که من نتونستم نقش درستی را ایفا بکنم در ارتباط به اینکه وضعیت بهبود پیدا بکنه، در ارتباط به اینکه ما بتونیم یک حرکتی بکنیم به خاطر مردم افغانستان، به خاطر خدمتگزاری که جای تاسف و تاثیر است بر خودم. یعنی ما مقصر هستیم، ما نتونستیم، ولی تا این در پارلمان خودمون میدونه که کار فردی نیست، کار جمعی است و اکثریت به میگپ.
شما که خود را یک از وکلای مسئول میدونین، در این حال نایب منشی هم هستین در ولسی جرگه، افتخار میکنین؟ این احساس افتخار در ولسی جرگه را دارین با توجه به وضعیت فعلی ولسی جرگه و 80 روز که ادامه داره، یا احساس دیگری؟
تا به حال هم هستی بیشتر گفتم من تاسف دارم به اینکه ما نتونستیم کاری بکنیم. این ال بعد مرور زمان ثابت میشه، بعد از اینکه اگر ما بتونیم با تا پایان دوره تخنینی را، اگر ما میشه که سال بعد خوبتر شه و همگی تا جای فهمیدن گپه، ولی اکثر وکلا ما با یقین هستم که ولی از این وضعیتی که تیر شد پشیمان هستن. ما امیدوار هستم که اگر اصلاحات به انسان اصلاح پذیر است، که اگر ما بتونیم در روز سالهای بعد کارهای خوبتر و خوبتر انجام بدیم، ما تلافی بکنیم این کمکاریهای خود. ما به امید نمیخوام که
امید دارم
که این کار صورت بگیره، ما کار خوبی را انجام بدیم.
نظارت که نشده، بعد از این چی گونه نظارت خواهد شد؟ چی تلافی خوب خواهد شد؟
خب یک فلسفه نظارتی چی است؟
یک بحث مهم همی است.
کلانترین بحث پارلمان نظارت است. ولی نظارت چی باید صورت بگیره؟ صحیح؟ اولی که وکلا وزیرایی که رای ندارن و سرپرست هستن برخلاف قانون، بیشتر از دو ما نمیدونن که سرپرست باشه. ما از نگاه قانون حق نداریم که یک سرپرست ما مورد نظارت قرار بدیم. به این معنی ما
بازم اداره شو میتونیم، خود وزارت خود میتونید مورد بررسی قرار بدید، مورد نظارت قرار بدید.
یقینا ما مطالعه کرده میتونیم، ولی شخص مسئول پیش ما تنها وزیر است. از نگاه پروسه نظارتی ما حق نداریم حتی معین بخوایم. در صورتی که وزیر نباشه باز معین میتونه به پارلمان تشریف بره. یک مسئله. دومی که پروسه نظارتی فلسفه وجودی نظارت در بخش پروژه سازی و بودجه دولت است و بودجه ملی است. پارلمان فعلی بودجه رتابت تصویب نکرده که از اون نظارت بکنه. در حالی که ما میتونیم در مجموع حق ماست، ولی نظر به کمکاسی خود ما داشتیم.
یک موضوع بودجه نیست آقای عرفان، وضعیت امنیتی بسیار مشکل داره، موضوع انتخابات مشکلاتش بسیار زیاد است.
یعنی ما به تقصیر وجود داره، یقینا که ما نکردیم کارا، یعنی تقصیر وجود داره.
حالا بیان رو یک موضوع دیگه. 80 روز میشه حدوداً که کار را شروع کردن یا پارلمان یا ولسی جرگه افتتاح شده. روزانه اضافه از 6500 افغانی هر وکیل معاش میگیره. اگر 200000 افغانی در ماه حساب کنیم، روزانه اضافه از یا حدود 2 میلیون افغانی مصرف ولسی جرگه است. و اگر محاسبه کنیم در 80 روز اضافه از 160 میلیون افغانی میشه. آیا ولسی جرگه تا حالا 160 میلیون افغانی را کار کرده؟
نه خیر.
جوابتون بر ملت، بر مردم چی است؟
خب یکی جواب است که ما فردی هر که جواب خود باید بگویم،
شما هم حیث نایب منشی ولسی جرگه هم بحث میکنیم. ما شما
یقینا، ولی که جواب فردی ما ایست با جمعی نمیم بر شما، جواب فردی ما ایست که ما دست روزی که ما به حیث نمانده کابل در دور 17 هم رفتیم، دوباره کار آغاز کردیم، ما به این نیت رفتیم که در روز ما کار خیر انجام بدیم و یک کشمکش ها رو فروکش بسازیم در بین مردم سه بار کمیته بی‌طرف ما در وجود داشتیم که بر دو جنایی که در تخاصم دو وقت قرار داشت عذر کردیم که مردم به نفع شما نیست و آمدن ما در اینجا کار نکنیم و به تشنج بریم و به تخاصم بریم جفا برای مردم افغانستان است. ما به وجود نرفتیم بخاطر اینکه من جنگ کنم، ما به وجود نرفتیم بخاطر اینکه کار نکنم، ما به وجود نرفتیم بخاطر اینکه ما چیز به دست بیارم. ما از روز اول تا به حال به وجود رفتیم که این 5000 افغانی که شما می کمی ازاد برام می دهیم حلال بسازم. نیت می ای بوده
همه وکلای را حلال ساخته؟
نه خیر،
پس حرام باید نگیرن.
خب می
از جیب ملت هم است
یقینا اینکه بازی حلال است حرام، چون مفتی نیستم.
با توجه به کار،
از نگاه کاری ما مستحق ماش نمیشیم، ولی از نگاه بی که ما میریم، ما خودم به صبح تا دیگر همه روزه آری که منشی هستم تا سی و هر روز مجسمه به عنوان از اینکه ما بخاطر ادای مسئولیت میرم و از دیگه کار هم ماندیم و دیگه جای هم مشغولیتی ندارم و تجارت هم ندارم.
حالا آقای عرفان بگونه سال آخر، من حیث یک وکیل خوب و من حیث نایب منشی و نماینده خوب مردم، آیا این موضوع رو شما در ولسی جرگه جرأت خواد کردین، بس خواد کردین یا مطرح خواد کردین که بیندمی حدود 160 میلیون افغانیه که ما شما باید نمیگرفتیم نگیریم کار نکردیم؟
خب ایگه به ما در مجالس غیر رسمی یاد کردیم.
چرا در رسمی؟
رسمی تو باید نداشیم مجلس ما.
حالا اگر مجلس بگیرین
انشالله که مجالس بعدی را در مجالس رسمی میگفت میزنیم، در مجالس خصوصی میگفتیم و حتی دوستا هم به این گپ چی بودن که امرایی کردن ما را و خودشان هم صدا کردن که ما باید این کارت نکنیم و یا این که ماشایی که بر ما توضیح میشه. ما خودم بین تالیز وکیلار یک روز گفتم که سیبا این ماش که میگیریم دیگه بر ما مردم نفرین میگن، ولی بیه که بشینیم با هم جمع کنیم.
در دو دوره گذشته هم شما وکیل بودین در ولسی جرگه، درست؟ آیا او دو دوره را با توجه به 80 روز که کار کردین خوب میدانستین یا این دوره ولسی جرگه تانه؟
دوره 15 هم دوره طلایی بود که تا 30 سال تکرار میشه. از دید ما با صمیمیت تلاش داشتیم به اینکه افغانستان واحد ما برش خدمت بکنیم. با او اساس دوره 16 هم مشکلات خود داشتیم.
فکر میکنم دوره 17 بدترین خود باشه؟
ولی تا به حال نمیخوایم بدترین بگویم، تا به حال من میگم که دوره 15 و 16 بهتر بود.
بسیار تشکر آقای عرفان، خانم باد زنده باشین.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های عزیز به یکی دیگر از برنامه های هوای تازه خوش آمدید. در این اواخر دیده می شود که در داخل و خارج از کشور بعضی نشست ها و برنامه های آموزشی ایجاد می شود که بیشتر اشتراک کنندگان آن را جوانان تشکیل می دهد. در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که جوانانی که در این برنامه ها اشتراک می کنند کدام نقاط را در نظر بگیرند و جوانان چگونه می توانند در موضوعات این برنامه ها نقش فعال داشته باشند. برنامه هوای تازه را که رویا معدومی تهیه نموده است، من فرشته غنی تقدیمتان می کنم. در آغاز توجه نمایید به گزارشی که همکارم رویا معدومی تهیه کرده است و جاوید فیضی برایتان ارائه می کند.
در سالهای پسین فرصت‌های زیادی برای اشتراک جوانان در برنامه‌ها و نشست‌های کوتاه‌مدت و درازمدت علمی و فرهنگی، فستیوال‌ها، کنفرانس‌ها و محافل دیگر وجود دارد که از این را می‌توانند تبادل نظر کنند. این نوع برنامه‌ها معمولاً برای ظرفیت‌سازی جوانان، آشنایی آنان با فرهنگ‌های مختلف و میان آمدن روابط حسنه و مقاصد نیک دیگر ایجاد می‌شود. صدیق الله باشنده ولایت غزنی ایجاد این نوع برنامه ها را مهم می داند و می گوید اگر جوانان به چنین برنامه ها توجه جدی نمایند بسیار چیزها را می توانند یاد بگیرند.
پروگرام هایی که چی در داخل کشور و چی در خارج کشور به خاطر جوانان این پروگرام ها دایر می شه، مفاد و فایده پروگرام هایی است که یکی فرهنگا و عنعنات و رسوم یک چی داخلی باشه چی خارجی باشه و هم به اشتراک گذاشته می شه و معلومات از او پیدا می شه. دوم باعث از این می شه که یک جوان با یک ولایت دیگه یا با مملکت دیگه یک فکری داره، وقتی که اونجا میره اوضاع را با چشم خود می بینه و فکرش تغییر می کنه، یعنی واقعیت ها را می بینه و این باعث می شه که بین جوان ها ظرفیت سازی بشه و این یکی از مفادها و فایده این پروگرام ها است.
حیات الله نظری جوان است که در چندین نشست علمی برای جوانان حضور داشته است و می گوید یک تعداد جوانان که در این برنامه ها اشتراک می کنند با بعضی نزاکت های حضور در این نشست ها ارزش قائل نیستند.
از این کسان دی چه در ساتیری لپر رازی؟
بعضی ها به خاطر ساتیری می آیند و وقت خود را ضایع می کنند. اگر ما به تفریح هم می رویم باید در تفریح هم یک هدف داشته باشیم. اما متاسفانه بعضی جوانان در این قسم پروگرام ها بی‌بندوباری می کنند و باعث آزار و اذیت دیگران می شوند و پروگرام را اخلال می کنند. در پشت سر می نشینند، خنده می کنند، گپ های ناق می زنند که این مسائل باعث بی‌نظمی پروگرام می شود. یعنی یک نفر می تواند پروگرام 100 نفر را خراب بسازد. برای بعضی جوانان خوب معلوم می شود که در پروگرام غوغا برپا کند و یا آزار و اذیت کند. اینها خود را قهرمان فکر می کنند. اما نه، ما باید از دید خود نه بلکه از دید دیگران خود را ببینیم که آنها درباره ما چی فکر می کنند و چی توقع دارند. به همین خاطر باید از این قسم کارها اجتناب کنند.
نو باید دغه کارون نرده باشیم.
از سوی هم محمد نادر عمری می گوید وقتی یک جوان از یک ولایت به ولایت دیگر و یا از یک کشور به کشور دیگر در برنامه ها و نشست ها اشتراک می کند باید بداند که فرهنگ و عادات آنها نیز فرق می کند و منحصر به آن جامعه است. لذا باید احترام و حرمت زیاد برایشان قائل شود.
کلتور و عنعنات در هر محیط و هر سایه فرق میکنند. این مسئله است که جوانا باید بسیار متوجه باشه. چرا او نماینده یک ولایت است که در ولایت عالم هست، ریسفید است، جوان هست، پیر است، دیگه است، با اعتبار است، متنفذین است. هر عمل یک جوان انجام میده باعث ازی میشه که صدمه ببین حیثیت امو ولایت. میتونید آدم مطالعه کنید در مورد که در خوز چی ویژگی هاست، مثلا در بامیان در کجاست. اینی مسائل باید جوان ها خور مطالعه کنه، آگاه کنه و برخوردشان نباید برخورد باش خدا نکده بر بخوره به حیثیت فامیل ازا، به حیثیت امو ولایت ازا، به حیثیت امو سمت ازا.
آقای عمری میگوید جوانانی که در پروگرام ها اشتراک می کنند باید تمرکز زیادشان بالای موضوعات برنامه باشد.
موضوع دیگه است که سهم فعال در برنامه. گاهی شده که جوانایی می بینیم که میاین وقت خود بیشتر برای گشتن، برای عکس گرفتن، کارهای تفریحی سپری میکنند، اما بهتر است که از لحظه لحظه از او برنامه استفاده شود. موضوع بعدی ای که اینمی یک شبکه باید جور شود، با تماس باشه، از تجاربشان استفاده کنه. به همچون مسائل ما میتونیم یک حلقه کلان به وجود بیاریم.
دکتر شیر محمد که خودش در بسیاری از پروگرام ها اشتراک کرده میگوید جوانان باید در برنامه ها دنبال اهداف باشند که در پروگرام مورد نظر گرفته شده است.
مرحله اول هر جوانی که وقتی که میخواد به یک پروگرام ها به داخل کشور بره و یا بیرون از کشور بره باید هدفشان در مرحله اول باید مشخص شود که هر موضوع برای داده میشه بعد دوباره پس از یا ریزلت گرفته شود که یا به مو هدف که خود پروژه میخواست که یا برسن یا تونستن که مور تای کنن، یعنی وقت خودشون بخه کمی مسئله را مو پروژه را به هدف خود برسنن تای کنن اینا دیگه وقت پیدا نمیکنن که برن به جای دیگر بدون موقع.
نثار احمد باشنده ولایت کابل یکی از جوانان است که برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی را برای جوانان راندازی کرده است. وی میگوید جوانان ولایت های دیگر هم با بودجه کم برنامه های مفید و با ارزش اینچنینی را ایجاد کنند.
جوانان میتونه که با هم بشینند و روی از این موضوع هر کس به مقدار خودش سهمیه بگیره، با امکانات کم این شبکه را دایر کنیم. مثلا ما اول امکانات خود مد نظر میگیریم، بعد از او از هر منطقه هر جوان میخواهیم و این شبکه را دایر میکنیم. آیسته آیسته این شبکه اگر رونق پیدا کرده، شبکه به منفعت جوانان بود، آیسته آیسته این رونق پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه و این جوانان میتونن که به سطح حتی این ولایت، به سطح کشور دایر کنن این شبکه را.
جوانان چگونه می توانند در این برنامه ها نقش بارز ایفا نمایند. در این مورد همکارم همایون هیواد مصاحبه را با علاءالدین رحیق هماهنگ کننده برنامه های آموزشی برای جوانان انجام داده است که با هم می شنویم.
رحیق صاحب، در اواخر فرصت های برای جوانان در داخل و خارج کشور مهیا میشن که اینا در بعضی از پروگرام ها اشتراک میکنن. اشتراک در این قسم پروگرام ها چقدر ارزشمند است برای جوانان؟
طبیعتا یکی از جمله کتله ها و گروپ هایی که بیشترین هدف مشکلات در افغانستان هست جوان ها هست و نسل جوان نسل تغییر آفرین است، نسلی است که همیشه بهبودی و خوبی ها و تغییر وضعیت موجوده امید بر اونا بوده است. از این خاطر برنامه هایی که در این اواخر برای بازدید بیشتر جوان ها از اماکن مختلف، ولایات مختلف، کشورهای مختلف طرح و برنامه ریزی میشه و جوان ها با سلیقه های مختلف و متفاوتی، با اندیشه های متفاوتی از ولایات مختلف، کشورهای مختلف، محیط های مختلف با همدیگر جمع میشوند، فواید مختلف و متفاوتی زیادی دارد. از این جمله این چنین پروگرام ها حداقل برای جوان ها فهم و دانش یا کسب معلومات در مورد براندازی بعضی از تجارت‌های کوچک مساعد می‌سازد که جوانان وقتی که از کشورهای دیگر، از ولایات دیگر بازدید می‌کنند، بعضی از فرصت‌ها و چانس‌های کاری را که شاید با هزینه کمتری از طریق سکتور خصوصی براندازند، بتونن اینا به دست بیارن. یک، دو، برنامه‌های مثل برنامه‌های همدیگر پذیری فرصت مساعد میشه که تا جوانان از همدیگر بشناسند، همو فاکتورها یا عوامل همدیگر پذیری، با همدیگر بودن، زندگی مشترک کنار همدیگر کردن بیشتر درک بکنند، فرهنگ همدیگر پذیری در وجود از اینا زنده شود. سومین ارزشی که در این برنامه وجود دارد، برنامه ارزش شبکه سازی یا نتورک بین جوانان هست. جوانان با راه اندازی یا اشتراک در چنین برنامه‌های چی در داخل افغانستان باشند چی در خارج از افغانستان باشند، میتونن که یک نتورک، یک شبکه بزرگی را ایجاد بکنند که از طریق این شبکه ها چالش های خود بتونن معرفی بکنن و بتونن فرصت های برای حل چالش های، رفع چالش های خود خلق بکنن، یک، و یا ای که از طریق این شبکه ها بعضی از فرصت ها را برای رفع مشکلات موجوده خود پیدا بکنن.
وقتی که جوانان میرن در پروگرام ها اشتراک میکنن، کدام مسائل باید مد نظر بگیرن که امن زکات های پروگرام مراعات شده باشد؟
هر محیط، هر منطقه، حتی هر ولایت، هر قریه حتی عرف و عنعنات خاص خود دارد، نزاکت ها و شاخص های اخلاقی خود دارد. بعضی کارها در بعضی از محیط ها اخلاقی معرفی می شود اما در محیط های دیگر نخیر. بعضی کارها در بعضی از ولایات شاید که امر اخلاقی باشد، خوب باشد، در بعضی ولایات های دیگر نخیر. از این رو جوان ها وقتی که می روند اول بر خود اهداف تعیین کنند. وقتی که هدف جوان در این برنامه هدفش پیدا کردن راه حل برای چالش های اقتصادی، فرهنگی، کاری یا مبارزه با تعصبات قومی هست یا راه‌های وصول برای همدیگر پذیری هست، وقتی که این اهداف تعیین است، جوان‌ها باید اولا نزاکت‌های محیطی را، چه نزاکت‌های جنسیتی هست، چه نزاکت‌های ارزش‌های اخلاقی محیط است، چه نزاکت‌های ارزش‌های دینی هست در منطقه، چه نزاکت‌های ارزش‌های اقتصادی یا فرهنگی هر محیط است، اینا رو باید در نظر بگیرن. از کارهایی که خلاف روحیه پروگرام است دوری کنند و برنامه‌ها و اهدافی که به پروگرام ممد میشه، برنامه را مؤثر میسازه، او برنامه را باید که بیشتر در نظر بگیرن.
خب جوانانی که در پروگرام ها اشتراک میکنن، هر پروگرام یک موضوع خاص خود را دارد. جوانان چه قسم میتونن در داخل پروگرام موضوعاتی که دارن در او فعال باشن و رول خود را خوبتر ادا کنن؟
دو عامل است. یکی که کسی که برنامه را دیزاین میکنه، نهاد و مجمع یا مرجعی که برنامه را دیزاین میکنه، کارهای گروهی و کارهای شبکه‌ای زیاد داشته باشد، و دوم خود هر اشراک کننده پیش خود اهداف و پلان انگیزشی برای اشراک برنامه را خلق بکند تا که برای رسیدن به او اهداف از غیر فعال بودن، از حاشیه و حشو یا گوشه بودن خود نجات پیدا کند.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، برنامه این هفته را همینجا اختتام می بخشیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.